اول میریم سراغ سوال‌های صوتی با همدیگه میشنویم.
سلام خدمت شما آقای اسدی، یه سوال خواستم بکنم که بعد اینکه اولین وقتی که شما تقاضای پناهندگیتون رو دادی به پلیس اونجا، میخواستم ببینم اولین جوابی که میاد حدوداً چقدر طول میکشه که اولین جواب بیاد. بعد اینکه حالا جواب اول به قول معروف بعد اون مدتی که شما میگید جواب اومد حالا منفی بود، جواب بعدی یا دادگاه های بعدی کلن روالش چقدره تا اون دادگاه آخری که به قول معروف جواب آخر رو بهتون میدن و که حالا یا موندنی هستید یا نه باید برگردید به اون کشور خودتون؟ خیلی ممنون.
پاسخ شما رو بشنویم آقای اسدی.
اوکی. منظورش تا اونجایی که من میدونم، منظورش این که مرحله اولیه یک متقاضی پناهندگی چگونه صورت میگیره. یک متقاضی پناهندگی سوال خوبیه، راستش شاید خیلی یه ذره متمرکز بشیم روی این. یک متقاضی پناهندگی از روزی که میره توی در مهاجرت درخواست پناهندگی میکنه، روز اول فقط روزی هست رتق و فتق کار اداریشو مثلا انجام میدن، یعنی اثر انگشت ازش میگیرن. خودش یک حدود یک ساعتی طول میکشه این پروسه، چون اگه دو نفر باشن، اگه سه نفر باشن، تمام انگشتاشون رو باید بگیرن، بعد عکس باید بگیرن ازشون، بعد یک فرمی رو باید پر کنن، این فرم رو میبرن ثبت میکنن، بعد کار اداریشون. اگر مثلا درخواست کمک هزینه کرده باشن، یه ورقی رو براشون، یه کارتی رو براشون صادر میکنن و بعدش یه ورقی رو بهشون میدن که با اسم و عکس خودشون تا دو هفته این ورق رو داشته باشن که اینجا قانونی دارن زندگی میکنن، تا بعد از دو هفته کارتش نسائیشون رو براشون صادر میکنن. و به هر حال توی روز اول شاید هیچ وقت نمیرسن حتی کوچکترین مصاحبه با پناهجو انجام بدن. این پروسه رسیدگی روز بعدش یا هفته بعدش، بعضی وقتا شاید یک ماه بعدش، دوباره این خانواده یا این متقاضی پناهندگی رو دعوت میکنن برای یک جلسه مصاحبه جداگانه. این جلسه مصاحبه هم مقداری در مورد گذشته شخصی ایشون سوال میکنن و اینکه چه کاره بوده، شغلش، تحصیلاتش، مدارکش و در مورد وضعیت بیماری، سلامتیش باز یه مقدار میپرسن، وضعیت روحی، جسمی، اتفاقاتی که براش افتاده و مقداری هم در این رابطه میپرسن. اینجا هم حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم هست بهش میگن که یک مصاحبه مقدماتی هست. در مورد دلیل پناهندگی شاید فقط دو جمله میپرسن که ببینن، سوال کنن شما دلیل پناهندگی چیه؟ یک جمله بتونی بگی من به دلیل سیاسی پناهندگی شدم، من به دلیل مذهبی مثلا پناهنده شدم، دلایل من اجتماعیه مثلا، یا به دلیل تهدید جانی پناهنده شدم. هر کدوم از اینا رو میتونه بگه. اگه سوال بعدی هم شد که مثلا احتمالا یکی دو سوال هم میشه، خب به چه دلیل، چه کاره بودی، این را هم جواب میده. کلن این دو روز شاید پشت سر هم یا با دو هفته متفاوت این دوتا برنامه هست. این خودش بعضن بین دو ماه تا شیش ماه طول میکشه، یعنی بعضی از پناهندگان این پروسه برایشون دو ماه میشه، برای بعضی ها شیش ماه میشه و برای بعضی ها خیلی وقتا خیلی بیشتر هم میشه. در نتیجه اداره مهاجرت هیچ وقت ددلاین یا مثلا برنامه دقیقی برای هر پناهجویی نداره. کلن توی پروسه پناهندگیش کلن شیش ماه طول میکشه، یک سال طول میکشه یا یک سال و نیم طول میکشه، برای همه متفاوته. بنابراین خیلی مسائل داخلی اداره مهاجرت و قاضی ها، حقوق دانایی که مسئولینی که این پرونده ها رو بررسی میکنن، بازم متفاوته. یکی در یک ماه، ده تا پرونده رو رسیدگی میکنه، یکی در یک ماه مثلا میکنه دو تا پرونده رو بررسی کنه و بعضی از پرونده ها به خاطر نبود مدارک کافی، به خاطر نبودن شواهد کافی، به خاطر خیلی کم بودی که تو این پرونده هست ممکنه خیلی به طول بیانجامه. بنابراین الان اگر بگم این پروسه اول، حتی از روز معرفی اول، مصاحبه دوم و مصاحبه اصلی زیر 6 ماه انجام میگیره و زیر 6 ماه هم یک پاسخ میگیره. یعنی تمام مراحل اولیه درخواست پناهندگی 6 ماه طول میکشه و توی این پروسه اگر یک جواب رد از اداره مهاجرت دریافت بکنه، به گفته یا برآوردی که الان اداره مهاجرت داره میره برای 12 ماه تا 15 ماه دیگه تا این پرونده بره توی دادگاه بررسی بشه یا خارج از دادگاه و به طور غیابی بررسی بشه. تقریبا باید بذاری برای 2 سال.
امیدوارم که پاسخ مناسب رو دریافت کرده باشه این دوست عزیز. بریم سوال بعدی رو بشنویم. این سوال رو چون خیلی محرمانه ارسال کردن، من نمیتونستم از طریق کامپیوتر، بایستی از طریق موبایلم پخش بکنم برای شما.
سلام، خسته نباشید. حالا من چند روزه که به سوئد اومدم و تو کمپ هستم. حالا نوبت اینترویو بهم دادن. خواستم بدونم اگه من اینترویویی که میدم کیسمو توش جواب منفی بگیرم، بهم بگن اگه میخوای اعتراض کنی، من اعتراض نکنم، چه اتفاقی میفته؟ آیا بهم ترک خاک میدن که بتونم از این کشور خارج بشم؟ خواهشن اینو جواب بدید بهم. واسم خیلی خیلی مهمه، چون واقعا اینو بگم من مسیرم جوری شدش که بیام سوئد و قصد نداشتم تو این سوئد بمونم، مسیرم جای دیگه بودش، کانادا میرفتم. خواهشن اینو جواب بدید، واقعا بهش احتیاج دارم. اگه یه بار دیگه هم مطرح میکنم سوالمو، اگه من جواب منفی بگیرم تو اینترویو اولم، به هم بگن حق اعتراض داری، اگه اعتراض نکنم دیپورت ایران میشم که واقعا جونم هم در خطر بوده، که این غیر عقلانیه. آیا به هم ترک خاک میدن که بتونم از سوئد برم بیرون؟ من منتظر جوابتون هستم. روز سه‌شنبه فکر کنم جواب میدید. من منتظر جواب درستتون هستم که منو راهنمایی کنید. خیلی خیلی ممنونم، مرسی، شبتون بخیر.
خب
این دوست آره. عزیزمون خیلی از سوئد مثل که راضی نیست.
آره راضی نیست و خلاصه هدفش رفتن به کانادا بوده. خب بالاخره حتما قاچاقچیه نتونسته اونجا ببره و
اینجا
مسیر گذاشته،
گیر افتاد.
خیلی از بچه ها اینجوری هستن و تو رو واقعی هدفشون جای دیگه، یه سر جای دیگه در میارن. بنابراین بله
به نظر من شانس آوردن. حالا نظر شخصیه، من نباید نظر شخصی ما بگم.
نه لازم هست. به نظر من شاید من فکر میکنم خیلی خوب بوده اتفاقا، شاید میرفت جای دیگه میذاشتنش، خیلی بهتر سوئد بود. سوئد کشور خوبیه به شرطی که بتونه پناهندگی اینجا رو بگیره. سوئد رو میشه مثلا با انگلیس مقایسه کرد، با آلمان حتی قابل مقایسه نیست. زندگی تو سوئد برای پناهجویان با هر مشکلاتی که امروز ما میبینیم بعضی بهتر از کشورهای دیگه
هست.
بنابراین اشتباه نکرده، نباید نگرانم باشه. ولی اگر جواب منفی بگیری، بله تو به تو اجازه شکایت میدن، دوباره میتونی شکایت کنی، میتونی وکیل بگیری. اگر دوباره به تو جواب رد دادن، باز هم حق شکایت سومو داری، میتونی با همون وکیل ادامه بدی، میتونی مشاوره بگیری، ببینی شرایط کیس چیه، مصاحبه چقدر قوی بوده، چقدر قابل قبوله برای اونا. و اگر هم شکایت نکنی، اتوماتیک اون 3 هفته‌ای که برای شکایت میذارن پیگیری نکنه، پرونده خاتمه پیدا میکنه، یعنی تصمیم نهایی برش میگیرن، دیگه به دادگاه سوم و غیرم نمیرسه، خودشون تصمیم میگیرن به این پرونده جواب منفی بدن. و شاید هم سوال برانگیز میشه که این متقاضی پناهندگی چرا دوباره شکایت نکرد؟ کجا رفت؟ و به یه معنا تحت پیگرد پلیس هم قرار میگیره. بنابراین خوب است که تا زمانی که اون شرایط رو برات مثلا فراهم میشه برید به کشور دیگه ای، خوبه که این روال اداری و قانونی و حقوقی رو در سوئد پیش ببری. یعنی اگر جواب رد گرفتی دوباره شکایت بکنی، ببین وکیل خوبی داشته باشی، ببین کارتو خوب پیش ببری، شاید تو سوئد تونستی اقامت بگیری. اگر نه بعدش که خب تو کشورهای شنگن که نمیتونی بری، بعد همین الان هم جواب بگیری نمیتونی بری، نمیتونی بری آلمان، نمیتونی بری هلند، نمیتونی بری هیچ جای دیگه، برات میگردونن، فقط بری کانادا. اگر کانادا هم بری مسیرشو بفهمن از سوئد اومده، یعنی از اروپا اومده، قشنگ برش میگردن توی اروپا بدون هیچ تعرفی، مگر اینکه نتونن تشخیص بدن. اون موقع نتونن تشخیص بدن، اونجا پرونده برش تشکیل میدن.
حالا همین این اگر که بره خودش رو بعد از اون تا 3 هفته مثلا معرفی بکنه به پلیس و بگه که من میخوام برگردم، آیا به ایران برش میگردونن یا برش میگردونن به کشوری که ازش آمده؟
برش میگردن به کشوری که ازش اومده، اگر کشورهای اروپایی باشه.
اگر که بتونه ثابت بکنه از کدوم کشور، باید ثابت بکنه از چه کشوری آمده.
دقیقاً. اگر نه اون هیچ کشوری به خودی خود از دولت سوئد نمیپذیره. یه پناهجویی که اونجا نه ثبت نامی داره، نه اثر انگشتی داره، نه مشخصاتی داره، نمیپذیره برگرده.
در غیر این صورت وقتی پورتش میکنن به ایران.
دقیقاً.
بله. بریم سوال بعدی رو بشنویم.
سلام. خسته نباشید. من یه سوال داشتم خدمتتون. من یک ویزای 1 ساله گرفتم برای سوئد برای دیدن خواهرم. بعد با این ویزا وارد سوئد شدم. بعد از 1 ماه که گذشت درخواست پناهندگی دادم و الان 1 سال و 1 ماه میگذره از ورود من و هنوز پرونده من حتی بررسی نشده، یعنی اصلا اینترویوی انجام نشده و 2 بار تماس گرفتم که آیا من فراموش کردید و گفتن که نه. ولی میخواستم بدونم که به خاطر داشتن ویزای 1 ساله من اینترویو من انجام نشده هنوز، یا اینکه علت خاصی داره؟ میشه اگه راجع به این موضوع توضیح بدید ممنون میشم.
جواب این سوال توی جواب سوال اولم بود.
بله.
ولی خوبه که بازم یه تاکید بکنم. ببین خیلی عادیه، من که دارم مثلا همه پرونده ها رو میبینم، توضیح هم دادم، خیلی خیلی عادیه. یک پرونده ممکنه هیچ دلیل خاصی نداشته باشه، یعنی واقعا این پرونده رو ممکنه 2 بار به یک مسئول داده باشن بررسی بکنه، کافیه این 2 تا مسئول وقتی میرسه بررسی دیگه این پرونده انصراف بدن، بگن این پرونده رو ما نمیتونیم بررسی بکنیم به هر دلیلی، یا شواهد کافی نداره، دلیل کافی نداره، یا معذورتی دارن برای بررسی این پرونده. خب تا این پرونده مسئول دیگه برش تعیین بشه و بره بررسی بکنه، یهو دید 1 سال و نیم گذشت. یعنی به همین سادگیه. اگر نه خود این که چون ویزا داره و به دلیل اینه 1 سال 1 سال و نیم این پرونده بررسی نشه، اصلا اینجوری نیست. خیلی از اونایی هم که با ویزا میان 6 ماه بهشون جواب میدن، یعنی حتی جواب مثبت هم میدن، فقط جواب منفی منظورم نیست. بنابراین هیچ دلیل خاصی ممکنه نباشه.
ممکن شلوغی اون هندگاره باشه، ممکنه
شلوغی اینا، دقیقا همین چیز.
بسیار هم عالی. خب بریم به سراغ سوالات نوشتاریمون که برامون پیغام فرستادن و نوشتن برامون. نوشتن سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران، من از راه یونان وارد سوئد شدم، متاسفانه توی فرودگاه من رو گرفتن و مجبور شدم تقاضای پناهندگی بدم. الان 1 ماه گذشته و هنوز به من اطلاع ندادن که قانون دابلین شاملم میشه یا نه. سوالم اینه که اگه قانون دابلین شاملم شد باید چه کار بکنم؟ ممکنه از من تعهد بگیرن که باید به یونان برگردم؟ بسیار سپاسگزارم، لطفاً منو راهنمایی کنید.
خب از سال گذشته تقریبا از 1 سال پیش همین روزا اتحادیه اروپا در یک تصمیم جمعی یونانو به رعایت قراردادهای شنگن برگردوندن، یعنی یونان هم الان مثل همه کشورهای دیگه پناهجویی که از اونجا اومده باشه، اونجا درخواست پناهندگی کرده باشه یا با ویزای یونان اومده باشه، بهش میگن باید برگردی به یونان. ولی تجربه همین یک سال گذشته ما نشون میده که یونان با اینکه توی این قرارداد اومده و متعهد شده که پناهجویانو بپذیره، هیچ کدوم از پناهجویانی که تا حال در سوئد بودن نپذیرفته. چون هم موقع هم گفته بود ما قول نمیدیم الان که برمیگردیم این قرارداد در شنگن رو مثلا رعایت بکنیم، ولی ما امکان این که همه پناهجویانی که از راه یونان به اروپای غربی میان تحویل بگیریم، و همین کارم کردن، تحویل نمیگیرن الان. من فکر میکنم این دوست عزیزمونم به خاطر همین که این مدت منتظر بوده و هنوز جوابی نگرفته، برای این بوده دولت سوئد اسم و مشخصات این دوستمون رو داده به دولت یونان و اونا هنوز جواب ندادن. وقتی مشخصات اینا رو میفرستن باید منتظر باشن تا اونا جواب بدن آره یا نه. اگر اینا جواب رد دادن و پناهجویی که از اونجا اومده نپذیرن، اینجا برش پرونده
بررسی میکنن و وقتی اینجا. سوال بعدی. با سلام خدمت آقای اسدی، میخواستم بدونم کسی که به صورت پناهنده وارد خاک سوئد بشه چقدر وقت داره تا بتونه عکس پناهندگیشو تثبیت کنه، و اگه نتونه چه برخوردی باهاش میشه، و در این فاصله میتونه کار کنه و خونه کرایه کنه؟ یه خورده سوالشون گنگه، ولی من فکر میکنم که این چیزی که از این سوال برمیاد اینه که از زمانی که وارد خاک سوئد میشه، حالا چه با ویزا چه بدون ویزا چه به هر طریقی وارد خاک سوئد میشه، چقدر فرصت داره که بده خودش رو اعلام پناهندگی بکنه؟
پناهجو به محض اینکه وارد هر کدوم از این کشورهای اروپایی بشه، قانونا اینجوریه، یعنی اون توی هم قرارداد کنوانسیون ژنو وجود داره، هم در تمام قوانین این کشورهای اروپایی از جمله سوئد وجود داره. روز اولی که رسیده اینجا چه ویزا داشته باشه چه ویزا نداشته باشه باید خودشو معرفی کنه، مگر اینکه ملاحظات دیگه ای هست، ویزا جای دیگه اومده طبق مقررات دوبلین نمیتونه تا 6 ماه خودشو معرفی کنه، اون جداگان است. ولی اگر هیچ کدوم از این ملاحظات وجود نداره، ولی اگر حتی ویزاش مال سوئده و ویزاش ممکنه 3 ماه هم باشه، نباید منتظر بشه که ویزاش تمام بشه، باید همون روز اول برای خودشو معرفی کنه، یا حداقل توی هفته اول باید این کارو بکنه. اگه نه بعدن فقط به خاطر این کلی ایراد میگیرن، میگن تویی که جونت در خطر بوده، یعنی همینو میگن، قرار بوده وارد یک کشور بشی و بلافاصله درخواست پناهندگی بکنی و مورد حفاظت قرار بگیری، چرا اینقدر به تاخیر اومد؟
تو این فاصله بحث خونه و کار و اینها چی میشه حالا اگر خودش رو معرفی نکنه؟
خب یا باید به اداره مهاجرت خودش رو معرفی کنه، توی کمپای اداره مهاجرت
مسکن بگیره،
یا اینکه خودش به طور شخصی این کارو بکنه. اون تا ثبت نام نشه از هیچ نوع خدمات دولتی یا اداره مهاجرت یا نهادهای دولتی
بهره‌مند نیست
و همه چیز به عهده خودشه، مگر زمانی که ثبت نام شده باشه.
سوال بعدی نوشتن: سلام آقای اسدی، از چه راههایی میتوان اقامت سوئد را گرفت برای یک زن و شوهر جوان و یک بچه 4 ماهه؟
خب بارها
سوال کلیه.
آره، خیلی بارها همین سوالو پرسیدن و ما جواب دادیم. هر کس چه زن باشه به تنهایی، چه زن باشه با بچهش، چه زن و مردی باشن با دوتا بچه، هر چی، هر ترکیبی از آدم ها باید بیان اینجا درخواست پناهندگی بکنن، و برای درخواست پناهندگیشون باید دلایل کافی و قابل قبول داشته باشند، یعنی بتونن ثابت کنن در کشوری که بودن تحت فشار بودن، تحت پیگرد قانونی بودن، علی به هر دلیل. تا نتونن اینو ثابت بکنن، پناهندگی یا اجازه اقامت به اینا تعلق نمیگیره. خیلی ساده، یعنی به هر دلیل دیگه اینا بخوان پناهندگی به اینا تعلق نمیگیره، مگر اینکه از راه ازدواج و کار و اینا اون هم شرایط خودشو داره. اگه سوالی بود اینا رو من شرایطشو توضیح میدم، چون قبلا هم خیلی توضیح دادیم، ولی فقط میخوام در این جواب بگم که توی متقاضی پناهندگی باید دلایل کافی برای پناهندگی داشته باشی، در غیر این صورت به عنوان پناهنده پذیرفته نمیشی، نه در سوئد نه در هیچ کشور اروپایی.
آیا از طریق مثلا حالا افرادی که در ایران زندگی میکنن اگر بخوان پناهندگی در سوئد بگیرن، آیا این امکان وجود داره که مثلا به سفارت سوئد در ایران مراجعه بکنن و اونجا تقاضای پناهندگی بدن، و یا مثلا ترکیه یا سایر کشورهای اطراف اونجا خودشون رو به سفارت ها برسونن یا مراکز یا کنسولگری هایی که دولت سوئد داره و اونجا تقاضای پناهندگی بدن؟ آیا همچین راهی وجود داره؟
نه، برای شهروندان ایرانی که سفارت سوئد در اونجا هست به هیچ وجه، ولی برای شهروندان خارجی که توی ایران هستن ممکنه، مثلا اونم به اونم بیشتر نه از طریق سفارت سوئد بلکه از طریق دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل
UN
به عنوان پناهنده پذیرفته میشن. اونم شرایط خیلی 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 پیچیده ای داره. مثلا الان 3 میلیون یا 2.5 میلیون پناهجوی افغانستانی هستن در ایران، خب همه اونا به دفاتر UN در ایران مراجعه میکنن برای این کار، اکثرا میرن این کارو میکنن، ولی مثلا چند نفر رو UN اونجا قبول میکنه و مثلا میفرسته توی سوئد به جایی مثلا زندگی در ایران.
درست.
خیلی کم.
سوال آخر رو میپرسم، البته چند تا سوال دیگه میمونه باز هم، ولی فرصت کمه دیگه. یه کمی سوال طولانیه. با سلام خدمت جناب آقای عبدالله اسدی، این جان پناهجو در کشور اتریش و شهر وین هستم. چند ماهی است که عضو سازمان جوانان کمونیست شدم و در راستای اهداف این سازمان فعالیت میکنم. سابقه کاری من 10 سال در صدا و سیمای ایران بوده به عنوان مهندس فنی پخش. حدود 20 سال سابقه در شرکت پیمانکاری برق صنعتی به عنوان تکنسین فنی برق، 40 کارخانه از بخش طراحی تا اجرا و سیستم تعمیر و نگهداری، برنامه نویسی و خودشون رو معرفی کردن. من در اولین مصاحبه منفی گرفتم. در جلسه مصاحبه بعد از پر کردن تمامی مدارک قرار بر این شد که حدود 13 صفحه تا زمان 1 هفته به ایمیل قاضی ارسال کنم، ولی به من نگفتند که باید به زبان آلمانی این مدارک رو ارسال بکنم و من به زبان فارسی ارسال کردم. بعد از 1 ماه دوباره نامه‌ای به من ارسال کردند که در مدت 1 هفته مطلب رو ترجمه کنم و ارسال کنم به زبان آلمانی. من از مسئول خوابگاه که یک پسر افغان بود کمک خواستم. به من گفت که مطلب رو به من ارسال کنید، من براتون ترجمه میکنم. اما بعد از 1 هفته گفت نمیشه، چون اینها کمکی به تو نمیکنه. در طول این هفته نیز در خوابگاه با مشکلات فراوان روبرو شدم و من رو از طبقه دیگر با کلی وسایل جابجا میکردن و در وضعیت روحی بدی قرار گرفته بودم و به خاطر اینکه نتونستم کیسم رو ترجمه کنم پاسخ منفی گرفتم و حتی نتونستم پاسخ نامه پلیس رو بدم به دلیل اینکه زبان نمیدونستم. چگونه میشه با شما هماهنگی کنم و خودم رو برای جلسه دادگاه آماده کنم؟ از شما کمک میخوام. پیشاپیش از کمک و راهنمایی شما ممنون هستم. اسمشون هم نوشتن که حالا دلیلی نداره که ما اسمشون رو بگیم.
خب به نظر میاد یه ندقیقی، یه سوء تفاهمی توی این ارائه کیس این دوستمون وجود داره. شاید سوء تفاهمه، شاید دقیق نیست، چون از هیچ کس نمیخوان اینا کیسشونو مثلا بنویسن و مکتوب ارائه بدن. معمولا توی کشورهای اروپایی همه میرن توی مصاحبه به طور شفاهی سوال میکنن و جواب میپرسن. بالاخره
و اونجا مترجمی وجود داره.
ولی اگر این موضوع مثلا مدارکی هست ترجمه نشده، اون بحث دیگه ای داره. تازه حتی مدارک هم بخش زیادی از مدارک و خود دادگاه ها خود اداره مهاجرت ترجمه میکنه برای اینکه دقیق بفهمه و به قول خودشون این پناهجو امنیت حقوقی پیدا بکنه و دادگاه هم بتونه به خوبی قضاوت کنه. بعضی از این مطالب رو مثلا اگه مهم باشه خودشون ترجمه میکنن و بهش استناد میکنن. بنابراین یه سوء برداشت یا سوء تفاهم یا نادقیقی کلن در ابتدای درخواست پناهندگی این دوستمون هست. من فکر میکنم که اگر خوبه من وقت میذارم براش حتما نیم ساعتی باش صحبت بکنم، ولی بهم پیام بده توی واتساپ بگه کی هستم که وقتی بذارم یه ذره بپرسم که جریان چیه، چرا باید 11 صفحه رو اون به زبان آلمانی ترجمه کنه و برای مثلا اداره مهاجرت آلمان بفرسته. من تا حال کسی اینجوری ندیده بودم راستش.
آقای اسدی بسیار از شما ممنون و سپاسگزاریم به خاطر شرکتتون در برنامه امروز، و هفته آینده بیشتر باز سوالات رو مطرح میکنیم و ادامه میدیم گفتگوهامون رو، مخصوصا در حوزه دابلین که یک سوال مخصوصی رسیده، من ارسال کردم مدارکی که ارسال کرده بودن، امیدوارم که شما فرصت این رو پیدا بکنید که در این خصوص بخونید، مطالعه بکنید اون فرم ها و مدارکی که فرستادن که بتونیم پاسخ درستی به اون دوست عزیزی که در این رابطه سوال کرده بدیم.
حتما. من هم به شما خسته نباشی میگم و برای شنوندگان عزیز روزها و ساعتهای خوبی آرزو میکنم.